بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 21 رو ما به دنباله بحث‌های قبلی، به خصوص بحثی که در دو جلسه قبل مطرح شد، برای پیگیریش تحت عنوان ملا صدرا و بیداری اسلامی در تاریخ دو قرن اخیر ایران مطرح میکنیم. ما در جلسه قبل یه ادعایی کردیم و یک طرح سوالی. ادعا این بود که حکمت و عرفان صدرایی از هنگامی که در واقع مطرح شد و از صرف اندیشه در کتاب بیرون اومد و مورد توجه قرار گرفت، در حقیقت بیداری اسلامی ایرانی ها رو رقم زد. خب این یه ادعا. پیرو به این ادعای سوالی هم طرح شد که ما در جلسه امروز و البته جلسات آینده هم میخوایم این ادعا رو مورد بحث قرار بدیم و هم اون سوال رو مورد کاوش قرار بدیم. سوال این بود که ما اگر مراجعه بکنیم به اواخر صفویه و به خصوص دوره افشاریه و زندیه، متوجه میشیم که اساتید فلسفه گرایش پیدا کردن به تدریس کتاب‌های صدرا و تحشیه و تعلیقه بر کتاب‌های صدرا، در صورت که قبل از اون این فرایند در واقع بی سابقه بود. مثلا اساتید مرحوم ملا محمد حکیم بیدابادی، از جمله ملا محمد تقی الماسی، از جمله ملا اسماعیل خاجویی، اینها خب در واقع گرایششون رو به تدریس آثار ملا صدرا نشون دادن و کم و بیش آثار ایشون رو مورد توجه قرار میدادن، در صورتی که قبل از این عمدتاً کتابای رسمی درسی همون کتابای ابن سینا و کتابای شیخ اشراق بود. حتی تعلیقه و تحشیه هم بر همون کتاب ها نوشته می شد. ولی از زمان این بزرگان به این طرف و بعدم در واقع می رسیم به مرحوم بیدابادی، این مسئله که نه انگار حساسیتش و نیازش و ضرورتش بیشتر احساس می شه. و بعد از مرحوم بیدابادی شاگردای ایشون اصلاً ممهز میشن در تدریس آثار ملا صدرا. خب سوال ما این هست که چرا چنین اتفاقی افتاد؟ آیا این وضعیت یک وضعیت تصادفی و اتفاقی بود، یا اینکه مرتبط بود با نیازهای زمانه، مرتبط بود با وضعیتهای زمانه، مرتبط بود با دردها و آسیبهای زمانه، و یه جورایی تفکر صدرایی و حکمت متعالیه به عنوان درمان این دردهایی که احساس می شد تلقی شده بود. خب این سوال رو من کمتر دیدم بهش توجه بشه، یا شاید هم واقعا اصلا بهش توجه نشده. اگه یادتون باشه من چندین جلسه هست که این نکته رو تکرار میکنم که بحثای ما دو جنبه داره، یه جنبه معرفتی داره و یه جنبه تاریخی داره. این ادعا و این سوالی که ما طرح کردیم واقعا این دو جنبه رو ما درش مشاهده میکنیم. یعنی در حقیقت ما باید دو تا کار بکنیم تا بتونیم این ادعامون رو ثابت بکنیم یا اون سوالمون رو مورد کاوش قرار بدیم. این دو تا کار عبارت است از این که یک کارش کار معرفتی است، یعنی در واقع ما تفکر صدرا رو باید یه کاوش همه جانبه در موردش داشته باشیم و به بعض از جنبه هاش که کمتر پرداخته شده بیشتر بپردازیم. مثلا حکمت سیاسی ملا صدرا، حکمت اجتماعی ملا صدرا، اینا باید در واقع بحث ما بشه. کار دوم ما که صرفا جنبه تاریخی داره مرتبط میشه با وضعیت زمانه ایران در دوره زندیه افشاریه و همچنین مقارن افول صفویه. تقریبا دو جلسه است که ما این دو تا کار رو به موازات هم پیش میریم، یعنی یه بخشی بحثمون، یه بخشی از بحثمون معرفتیه، یه بخشی از بحثمون هم در واقع تاریخی. این جلسه هم دقیقا همینطوره، یعنی این دو تا کار رو ما با هم در حقیقت پیش میریم. ببینید در حقیقت ما میخوایم یک این ادعا رو داشته باشیم که ملا صدرا در آثار خودش توجه ویژه داشته به بحران‌های زمانه خودش، آسیب‌های زمانه خودش، یک بحران شناسی، یک آسیب شناسی به عمل آورده. ملا صدرا در آثار خودش یک حساسیت‌های اجتماعی، حساسیت‌های سیاسی رو نشون داده از خودش تو کتاب‌هاش که ما می‌بینیم این حساسیت‌ها، این دغدغه‌ها، این بحران‌ها و آسیب‌ها از زمان ملا صدرا به بعد همینطور بیشتر و بیشتر شده و در زمان افول صفویه که دقیقاً در سال 1135 اتفاق افتاده و بعد ما در قرن 12 و ابتدای قرن 13 که دوره افشاریه و زندیه رو میبینیم، ما میبینیم این حساسیت هایی که ملا صدرا از خودش نشون داده ادامه داشته و حتی روزافزون بوده و کاملا حکماء اون زمان با تیزبینی که داشتند، با نبوغی که داشتند، متوجه شدند که این دستگاه صدرایی هست که این بحران شناسی ها رو به عمل آورده، این حساسیت ها و این دغدغه ها رو داشته، در صورتی که خب در دستگاه سینوی، در دستگاه اشراقی ما چنین حساسیت هایی رو نمیبینیم، چنین بحران شناسی هایی رو ما نمیبینیم. اینجاست که ضرورت زمان رو اینها اینگونه تشخیص دادن که حکمت متعالیه باید مورد توجه قرار بگیره. خب حالا ما کار اولمون در یا بخش اول بحثامون دقیقاً یک کار معرفتی است در آثار صدرا، ببینیم که آیا واقعاً این حساسیت ها وجود داره نداره، به چه صورت بوده. ملا صدرا در آثار مختلفش، مثلا در انتهای مبدأ و معاد، در انتهای شواهد و ربوبیه که همون مشهد پنجمش باشه، ما میبینیم که ملا صدرا اولا وارد حکمت سیاسی و حکمت اجتماعی شده، ارتباط بین سیاست و شریعت کاملا صریحا و مستقیما مورد توجه ملا صدرا واقع شده، ولی در بعضی از آثار میبینیم که ملا صدرا یه قدم جلوتر از این رفته، از جمله در کتاب‌های رساله سه اصل و کسر و اسنام الجاهلیت و بعضی از قسمت‌ها در کتاب تفسیر القرآنش که 7 جلد هست، ما می‌بینیم که ملا صدرا وارد بحث مصداق شناسی و وارد بحث تطبیق هم شده، یعنی از خلال حکمت سیاسی و حکمت اجتماعی خودش به زمانه خودش نگاه کرده، مصداقیابی کرده، بحران شناسی کرده، یعنی از حکمت سیاسی و اجتماعی یه پا فراتر گذاشته و وارد تحلیل اجتماعی شده، وارد تحلیل سیاسی شده، در تحلیل سیاسی خودش نابسامانی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رو رصد کرده، ریشه یابی کرده و راه حل براش ارائه داده. خب من میخوام یه مقدار در مورد همین رصدهای اجتماعی سیاسی ملا صدرا نکاتی رو مطرح بکنم. نکته اول، دقیقاً تحلیلی است از وضعیت زمانه که ملا صدرا ارائه داده و این نکته اول چند فراز داره خودش، یا به عبارتی مشتمل بر چند مطلبه. اولا ملا صدرا یک مربع تقابل رو به لحاظ اجتماعی سیاسی شناسایی کرده. این مربع تقابل 4 رکن داره: حکومت، مردم، علما، شبه علما. به عبارتی علمای واقعی و علمای غیر واقعی و غیر حقیقی که ملا صدرا ازش تعبیر به شبه علما کرده. مطلب دوم این که روابط بین این 4 که در واقع روابط ششگانه میشه، این روابط ششگانه رو کاملا مورد بررسی قرار داده، یعنی حکومت، مردم، علما، شبه علما. اگه یک مربع ترسیم بکنید، خب در واقع 4 ضلع محیط و در واقع 2 ضلعی که قطر این مربع رو تشکیل میدند، روابطی است که بین اینا برقراره. روابط علما با شبه علما، روابط علما با مردم، روابط شبه علما با مردم، روابط مردم با حکومت و روابط حکومت با مردم، روابط علما با حکومت، روابط شبه علما با حکومت. یعنی این روابط ششگانه رو ما میبینیم در هم رساله سه اصل و هم در رساله کسر اسنام الجاهلیت ما میبینیم مورد بحث قرار گرفته. مطلب سوم این که در رابطه بین حکومت و شبه علما در این ضلع میبینیم که ملا صدرا به طرح مثلث زر و زور و تزویر پرداخته. ببینید اینا به هیچ وجه نکات استنباطی یا تفسیری نیست، نکاتی است که ملا صدرا مستقیم صریح و واضح وارد شده. البته جلسه قبلا من عرض کردم، البته من جلسه قبل فقط محوریابی کردم ولی الان این محورا رو بیشتر دارم واردش میشم، هم اون محورا هم این نکاتی که ذیل اون محورها قرار داره رو عرض کردم که از من بخواید که بعداً عبارات ملا صدرا رو در این موارد واقعاً مرور بکنیم. ملا صدرا تو این زمینه ها هیچ محافظه‌کاری از خودش نداشته و خیلی تند و تیز در واقع پیش رفته و عمل کرده و حرف زده. اما نکته دوم که باز خودش مشتمل بر چند مطلبه که بسیار بسیار مهمه، عبارت است از بحث تفکر و عقلانیت و نفی تقلید. باز اینجا ملا صدرا وضعیت زمانه خودش را رصد کرده و اولا اینکه ملا صدرا قائل است به اینکه مردم فقط و فقط در فروعات فقهی مقلدند، در غیر فروعات فقهی مردم باید اهل مطالعه، اهل تفکر و اهل تعقل باشند. البته در همین رابطه ملا صدرا در همون مقدمه و دیباجه کسر و اسنا، چون ملا صدرا بر کسر و اسنا جاهلیت یه مقدمه نوشته و یه دیباجه نوشته، در همین مقدمه و در همین دیباجه ملا صدرا وضعیت اجتماعی و فرهنگی زمانه خودش رو به تصویر کشیده و قائل شده، یعنی وضعیت رو اینجوری دیده که مردم متاسفانه یک عوامزدگی مفرط پیدا کردند، دچار یک کورفکری اجتماعی شدند و عموماً چه در بحث‌های فقهی و چه در بحث‌های معرفتی عموماً اهل تقلید شدند. خب اما مطلب دوم که در حقیقت ناشی از مطلب اوله اینه که خیلی جالبه، ملا صدرا در رساله سه اصل، یه پرانتز من اینجا باز بکنم، کل رساله سه اصل در باب معرفت النفسه، یعنی هر سه اصلی که ملا صدرا مورد توجه قرار داده سه اصل معرفت النفسی است. اصل سومش در حقیقت بحث اینه که ابزار شیطان، حالا چه شیاطین جنی چه شیاطین انسی، که در واقع خب ما هر انسانی در درون خودش یک شیطانی دارد به نام نفس اماره، ابزار این نفس اماره و ابزار اون شیاطین جنی و انسی عبارت است از خیال و مهمترین کار کرده اینها هم تخییله. اصل سوم ملا صدرا صریحاً بیان میکنه که مهمترین کار شیطان تخییله. یعنی خوب را بد جلوه دادن، بد را خوب جلوه دادن، درست را نادرست جلوه دادن، نادرست را درست جلوه دادن، اینا همه کار خیاله. و خیال اون وقتی قدرت مانور پیدا میکنه که عقلانیت، تعقل، قدرت استدلال و تفکر به شدت ضعیف شده باشه. این از مهمترین بحث های ملا صدراست. حتی میگه اگر شما قدرت تفکر قوی نداشته باشی و در برهان قوی نباشی و بخوای وارد وادی سیر و سلوک بشی و به تهذیب نفس بپردازی، همین جاست که در واقع خیال رهزنی های خودش رو آغاز میکنه. همین جاست که در واقع بعد من الله یا در واقع بعد عن الله به نوعی قرب الالله وانمود میشه و بالعکس. یعنی در واقع ممکنه قرب بعد دیده بشه. همین جاست که در واقع اصل مهم ملا صدرا که قبلا هم عبارتش رو در کسر و اسنام مرور کردیم و الان بحث من اصل سوم رساله سه اصل هست، جایگاه عقل، تفکر و قدرت استدلال که برای ملا صدرا بسیار بسیار مهمه. خیلی جالبه ما این مبنا را به عنوان یک خط، خطی که باید دنبال بشه، بعداً در حوزه حکمی عرفانی مرحوم بیدابادی و کلیه شاخه هایی که از حوزه مرحوم بیدابادی منشعب شده، ما این در واقع خط فکری رو میبینیم، این استدلال رو به عنوان یک مبنا، استدلال فکری رو به عنوان یک مبنا ما شاهدش هستیم. حالا مطلب سوم این است که شبه علما دقیقاً خواهان این هستند که مردم در وادیه تقلید بمونن. این خیلی نکته مهمی است. ولی علماء حقیقی در واقع در مقام آگاهی بخشی هستند و در واقع میخوان که مردم از وادیه تقلید بیرون بیان. ولی باز در اینجا ملا صدرا وضعیت زمانه خودش را رصد کرده، قائل شده به این که علماء حقیقی منزوی شدن، شبه علماء قدرت پیدا کردن، حاکمیت پیدا کردن و علماء حقیقی را منزوی کردند و در حقیقت مردم را در کورفکری نگه داشتند. همین جاست که در واقع ملا صدرا قائل میشه به این که یک جاهلیتی رقم خورده. اصلا کسر و اسنام الجاهلیت، این جاهلیت وضعیت زمانه ملا صدراست از نظر ملا صدرا. و این جاهلیت در واقع مرهون همین در واقع شبه علماست. بر همین اساس هم ملا صدرا از شبه علما و هر کی که میخواد مردم را در کورفکری، در ناآگاهی نگه داره، تعبیر به بت کرده. خیلی جالبه ملا صدرا در شواهد و ربوبیه یه بحث رو طرح کرده و قائل شده به جاهلیت اولا و جاهلیت ثانیه. جاهلیت اولا رو زمانش رو تا ظهور اسلام دونسته و جاهلیت ثانیه رو وضعیتی دونسته که بعد از ظهور اسلام رقم خورده. هم جاهلیت اولا و هم جاهلیت ثانیه دائر مدار بت‌ها هستند. منتها بت‌های جاهلیت اولا بت‌های شیعی هستند، ولی بت‌های جاهلیت ثانیه دو نوع هستند: یک بت‌های ذهنی، دو بت‌های شخصیتی. بت‌های ذهنی در واقع همون خرافات دینی هستند که جایگزین اصول و مبانی دینی شده، خیال بافی هایی است که به جای یا جانشین براهین عقلی شده، و بت‌های شخصیتی خودشون دو نوع میشن. بت‌های شخصیتی یا در واقع همون شبه علما هستند و یا سردمداران حکومتی که در واقع اینها دستشون در دست هم دیگه است. این نکته ایست که به صراحت ملا صدرا هم در کسر و اسنام و هم در رساله سعد مطرح کرده. و جالبه ملا صدرا در رساله سه اصل تعبیرش اینه: نسبت بین مردم و شبه علما نسبت سید و صیاده. این تعبیریست که ملا صدرا میکنه، میگه هم سردمداران حکومتی و هم شبه علما، اینها دست در دست هم دیگه در مقام صیاد عمل می کنند و مردم صید اینها هستند. توجه می کنی؟ خب اینا ببینید حساسیت هاییست که ملا صدرا خیلی غیر محافظه‌کارانه نشون داده، از خودش بروز داده. این دغدغه هایی است که و این درد هایی است که ملا صدرا احساس کرده و در حقیقت این دردها رو فریاد زده. ما اگر شواهد و ربوبیه، تفسیر القرآن، رساله سه اصل، کسر و اسنام الجاهلیت رو ببینیم و یه بررسی دقیق ازش به عمل بیاریم، حدود 10-12 ویژگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی زمانه ملا صدرا رو به دست میاریم که ملا صدرا دیده، رصد کرده و هشدار داده. این 10-12 ویژگی دقیقا اینا هستن: یک، گسترش کورفکری اجتماعی، تقلیدگرایی. دو، از بین رفتن مرزهای بین علما و شبه علما برای مردم، که اتفاقا این ویژگی دوم در حقیقت از نظر ملا صدرا یکی از مصادیق اون کورفکری اجتماعی است که مردم دوچاره شدن. مردم چرا دوچاره کورفکری شدن؟ برای اینکه مردم قدرت تشخیصشون بین علما و شبه علما از بین رفته. ویژگی سوم، گسترش شدید خرافات دینی. ویژگی چهارم، علمای حقیقی منزوی دارن میشن و در حقیقت شبه علما هستن که دارن نفوذ پیدا میکنن. ویژگی پنجم، بروز اختلافات دینی و گسترش حربه تکفیر. شبه علما حربشون حربه تکفیر شده و اتفاقا این حربه رو علیه علمای حقیقی دارن به کار میگیرند. مصادیق از این یا یکی از مهمترین و اصلی ترین مصداقهاش رو من در همون کتاب سیر تحول حوزه فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا، اگر شما به فصل پنجم اون کتاب مراجعه بکنید اونجا من شرح دادم. یکی از مصادیقی که در دو سه دهه نزدیک به حمله افاقنه به اصفهان اتفاق افتاده، که خب فقط افاقنه که نبودن، از طرف شمال شرق ازبک ها هم شروع کرده بودن به دست اندازی به خراسان، و یکی از علماء خطه خراسان معروف به شیخ بهایی، این به صراحت در برابر نه اون شیخ بهایی معروف، اون که حدود بیش از یک قرن از فوتش گذشته، این شیخ بهایی در واقع از خراسان حرکت میکنه میاد اصفهان و در واقع فریادش بلنده که چرا در برابر این دستاندازی ها حکومت حساسیتی نشون نمیده، چرا علما اینجا ساکتند. ولی خب عکس العملی که در برابرش نشون داده میشه همون حربه تکفیره و مجبور میشه که اون برگرده به خراسان و در واقع خودش اصلا حکم جهاد بده، و وقتی حکم جهاد میده اینجا حکومت در برابر همین شیخ بهایی به عنوان یکی از علماء واقعی حساسیت نشون میده و ماجراش رو من اونجا در واقع شرح دادم. یعنی میخوام بگم که این بحث حربه تکفیر فقط و فقط جنبه دینی و فرهنگی هم نداشته، حتی جنبه اجتماعی و سیاسی هم داشته. ویژگی ششم گسترش ریاکاری هست که ملا صدرا به صراحت دست گذاشته رو این ویژگی. منتها عرض کردم شاید قبلا هم، ببینید این ریاکاری که ملا صدرا روش دست میذاره در آخر رساله سه اصل، یک ویژگی صرفا اخلاقی نیست، ریاکاری معطوف به کسب قدرته، یعنی از طریق ریاکاری کسب قدرت داره میشه. ویژگی هفتم گسترش ظلم و تجاوز به حقوق مردم، که هم در رساله سعد هم در رساله کسر اسناد الجاهلیت ملا صدرا هشدار میده. نه این وضعیت دیده، نه نه. خب ببینید این ویژگی ها خیلی مهمه، یعنی شما این ویژگی ها رو امروز هم کما بیش در واقع ما داریم میبینیم. ببینید حالا من یه پرانتز اینجا باز بکنم، ببینید این ویژگی هایی که ملا صدرا رصد کرده در حکم نگاه به پیچش مو بوده. در زمانه ملا صدرا اینها از حرام من الشمس نبوده، ولی اینطور هم نبوده که در واقع ناپیدا بوده باشه، ولی این ویژگی ها در اواخر دوره صفویه و مقارن افول صفویه و دوره افشاریه و زندیه، همه این ویژگی ها که ملا صدرا به عنوان پیچش مو دیده از حرم من الشمس شده. توجه میکنی؟ همین جاست که من در واقع میخوام بگم که چرا مرحوم بیدابادی و اساتید مرحوم بیدابادی و شاگردهای مرحوم بیدابادی، یعنی در واقع سه نسل از حکما، به این نتیجه میرسن که دستگاه حکمت متعالی باید مطرح بشه. توجه میکنی؟ ویژگی هشتم تشدید ظاهرگرایی دینی که ملا صدرا واقعا دادش بلنده در همه آثارش، حتی در اسفار، جاوای متعدد اسفار. و وقتی ملا صدرا میگه ظاهرگرایی، ظاهرگرایی در دو حیطه، یک در حیطه کلام، دو در حیطه فقه. و اصلا وقتی که ملا صدرا میگه اهل ظاهر، متکلمین و فقها رو در کنار هم میاره، البته فقهایی که تمام دین را در فقه میبینند، که البته این ناظر به ویژگی نهم هم هست. ویژگی نهم تقلیل دین به فقه و احکام، یعنی در واقع دین که قبلا هم من گفتم از نظر ملا صدرا چهار ساحت داره، یه ساحتش فقهه ولی سه ساحت دیگه هم داره که عبارت است از اخلاق، معنویت، معرفت. یعنی در واقع ما از معرفت به معنویت، از معنویت به اخلاق و از اخلاق به فقه میرسیم. ویژگی دهم گسترش فساد و ناهنجاری هاست، که ملا صدرا به شدت هشدار میده رو این ویژگی دهم. ویژگی یازدهم تحریف شریعت، تا اونجایی که از نظر ملا صدرا داره هدم شریعت اتفاق میفته. این تعبیر ملا صدراست در کسر اسنا، هدم شریعت، داره شریعت منهدم میشه از نظر ملا صدرا، و به صراحت داره اینو بیان میکنه. و جالبه در هدم شریعت ملا صدرا دست شبه علما و امراء حکومتی رو دست در دست هم دیگه داره میبینه و میدونه و بیان میکنه. در واقع به صراحت قائل میشه که حکومت داره هدم شریعت میکنه به واسطه فتواهایی که شبه علما دارن از خودشون صادر میکنن. و بالاخره ویژگی دوازدهم دیدن مثلث زر و زور و تزویر و گسترش این مثلث. خب حالا این بحران شناسی است که ملا صدرا داره. این آسیب شناسی است که ملا صدرا داره. حالا راه برون رفت ملا صدرا از این بحران ها چیه؟ در پنج فراز من این راه برون رفت رو از نظر ملا صدرا تبیین می کنم. مهمترینش این است که از نظر ملا صدرا کسب معارف واجب عینی است، یعنی در واقع فقاهت و تفقه، البته تفقه به معنای خاص کلمه، که قدرت استنباط احکام فقهی و فروعات فقهی باشه، از نظر ملا صدرا واجب کفایی است. ولی احکام معارفی از نظر ملا صدرا واجب عینی است، یعنی عموم مردم واجب برشون که اهل مطالعه باشن، سواد داشته باشن، اهل تفکر باشن. دو، مردم باید آگاهی پیدا بکنن و بتونن علما را از شبه علما تشخیص بدن. برای همین بخش مهمی از کتاب ملا صدرا، چه در رساله سه اصل چه در کسر اسنام جاهلیت، دقیقاً تبیین ویژگی های علماست. که علماء حقیقی و واقعی چه ویژگی هایی دارند، که نزدیک به حدود 12 ویژگی بیان میکنه که حالا من اینها رو گذاشتم انشاءالله بعداً با خود عبارات ملا صدرا ما پیش میریم و این ویژگی ها رو بیان میکنیم. نکته سوم این است که مردم باید آگاه بشن به حقوق خودشون، آگاه بشن به وظیفه علما در برابر مردم. نکته چهارم این که مردم باید آگاه بشن، این بسیار بسیار مهمه. ببینید اینا مواردی است که ما بعداً در اون شاخه های منشعب از حوزه حکمی عرفانی مرحوم بیدابادی ما میبینیم علما که در واقع هم حکیمن هم عارفن هم فقیهند، این حساسیت ها رو دارند و غالباً عرفا و حکما و فقهایی که از حوزه مرحوم بیدابادی بیرون میاند، حالا چه مستقیم چه از حوزه شاگردای حوزه بیدابادی بیرون میاند، عمدتاً این حساسیت‌های دینی اجتماعی سیاسی رو دارند. برای همینم عمدتاً در قالب مصلحه اجتماعی مصلحه دینی در واقع ظاهر میشن. حالا بعداً ما به شاخه ها که برسیم این رو عملاً مورد بحث قرار میدیم. ببینید نکته چهارم این است که حکومت مطلق العنان نیست. این مبنا مبنایی است که بعداً به مشروط خواهی منجر میشه، که این رو ما انشاءالله پیگیر میشیم. حکومت مطلق العنان نیست، حکومت محدود به قانونه، حکومت در برابر مردم وظیفه داره، موظفه و از وظائفش نمیتونه تخطی بکنه. اگه از وظائفش تخطی کرد مصداق طاغوت میشه. این تصریح ملا صدراست و از نظر ملا صدرا چون حکومت زمانه خودش از این وظایف تخطی کرده به صراحه حکم طاغوت بودنش داده. خیلی سریع نکته پنجم جایگاه علوم و فنونه. ببینید راه حل ملا صدرا اینه، میگه علماء حقیقی باید تلاش بکنند همه علوم و فنون و صنایع اعم از علوم الهی، حکمی، عرفانی، علوم ریاضی، علوم طبیعی باید رواج داشته باشه، تعلیم و تعلمش باید رواج داشته باشه در جامعه. اگه بخوایم مردم از این وضعیت بیرون بیاند باید همه شاخه های علوم رواج داشته باشه. خب ببینید اون حساسیت ها، دغدغه ها، دردها ها، فریاد ها، این هم در واقع درمان ها، راه های برون رفت. خب علما و حکما اواخر صفویه میبینن که آنچه ملا صدرا حدود 90 سال 100 سال پیش فریاد زده امروزه در واقع از هرم من الشمس نمایان شده و مردم را به یک تیر روزی و یک بدبختی نشونده. واقعا من توصیه میکنم حتما یک کتاب در مورد زمانه حمله افاقنه و وضعیتی که در ایران به وجود اومد واقعا مطالعه بشه. چه وضعیت عجیب غریبی بوده، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی، چه به روز این مردم اومده بوده. به واسطه بیکفایتی امراء حکومتی و به واسطه اینکه علمای حقیقی منزوی شده بودند و به واسطه اینکه شبه علما حمایت میکردند از اینها و هیچ هشداری نمیدادند، هیچ آگاهی بخشی نداشتند. چرا؟ چون خودشون دستشون تو دست قدرت بوده. خب من چندین کتاب مفصل تو همون کتاب در واقع سیر تطور حوزه فلسفی اصفهان معرفی کردم، از جمله آثار آقای جعفری، تو این جعفریان، بله، آثار آقای جعفریان تو این زمینه. ایشون یه کتاب دو جلدی داره در مورد صفویه، یه کتاب سه جلدی داره که در مجموع حدود 7-8 هزار صفحه است. همچنین سفرنامه های متعددی نوشته شده در زمان خود صفویه. این سفرنامه ها میتونه خیلی کمک کار ما باشه. ببینید واقعا همینطوره. شما ببین، ما سه مرحله، سه دوره داشتیم. یکی دوره حاکمیت غزنویان بوده که چه به سر علم و معرفت و فرهنگ و کتابخونه ها و علما و مدرسه ها اومده. دوره دوم حمله افاقنه، حمله مغول هست که یک وضعیت وحشتناکی ما داشتیم، و دوره سوم حمله افاقنه هست. منتها خیلی جالبه، ببینید حمله مغول با حمله افاقنه وجه اشتراکای خیلی جالبی داره. ما در حمله مغول، خب اون وضعیت نابسامان دینی و فرهنگی که به وجود اومده بود و اتفاقا تو اون وضعیت هم سردمداران حکومتی و هم شبه علما رو میبینیم که در دست هم دیگه اون وضعیت رو به وجود آوردند، با حاکمیت مغول همه اونها هم از بین میرند و اینجا یک خلأ قدرت مذهبی ایجاد میشه، در این حال که یک خلأ قدرت سیاسی هم هست. و همین جاست که ما تیزبینی خواجه نصیرالدین طوسی و شاگرداش و علمای شیعه رو، شیعه امامیه رو میبینیم که در واقع ما میبینیم که اینا حاکمیت پیدا میکنند و باز حوزه های علمی رونق پیدا میکنه، هم علوم طبیعی، هم علوم ریاضی، هم علوم حکمی، هم علوم تفسیری، علوم فقهی رونق پیدا میکنه. همین وضعیت رو ما بعد از حمله افاقه نمیبینیم. وقتی صفوی ساقط میشه به نوعی شبه علما هم قدرتشون از دست میدن و اینجاست که در واقع مرحوم بیدابادی و شاگرداش اینجا یک قدرت مانوری پیدا میکنند و اصلا شروع میکنند به تدریس آثار ملا صدرا و آثار ابن عربی. ملا صدرایی که از طرف همین علماء ظاهری شبه علماء به عنوان صدرالکفره در واقع مطرحه، یعنی صدرالمتعلهین کجا، صدرالکفره کجا، توجه بکنید. و ملا صدرا در واقع به معنای واقعی میشه صدر المتعلهین و آثارش تدریس میشه، فصوص الحکم تدریس میشه، مصباح الانس تدریس میشه، تمهید القواعد تدریس میشه. در همین حوزه مرحوم بیدابادی این آثار همه در واقع تدریس میشن. خب ببینید اینجاست که دو نفر با هم همعصر هستن، یکی مرحوم بیدابادی و یکی ملا محمد باقر وحید بهبهانی. ملا محمد باقر در عراق و در کربلا ساکنه، مرحوم بیدابادی در اصفهان ساکنه. نه 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 دقیقا از حالا تولد مرحوم بیدابادی حدود 1117 هست، البته حدودا اختلاف هست، 1117 و فوتش 1179 که تقریبا 80 سال عمر کرده. عمدش میشه دوران زندیه و دوران افشاریه و دوران زندیه. زمانی که صفوی ساقط میشه مرحوم بیدابادی 18 سالش بوده، دقیقا بله بله، و تا اوائل قاجار. مثلا ملا علی نوری مصادف هست با فتح علی شاه و شاگرد ملا علی نوری که حکیم سبزواری باشه مصادف هست دقیقا با دوره ناصرالدین شاه. خب پس ببینید این وضعیت هست که ما میبینیم اساتید مرحوم بیدابادی، خود مرحوم بیدابادی به این نتیجه میرسن که به لحاظ فلسفی یک اتفاق جدیدی باید رخ بده و این اتفاق جدید در واقع تدریس آثار ملا صدراست و البته در کنارش آثار ابن عربی. چرا؟ چون عرفان ابن عربی به شدت مورد توجه ملا صدراست، یعنی عرفان ملا صدرا همون عرفان ابن عربی است، منتها با توجه به همون نکاتی که عرض کردم. یعنی عرفان ابن عربی در دستگاه صدرایی مورد بازخوانی قرار میگیره، مورد بازشناسی قرار میگیره، مورد اصلاح قرار میگیره، هم به لحاظ معرفت شناسی، هم به لحاظ انسان شناسی، هم به لحاظ هستی شناسی، که خب یه بحثایی در موردش داشتیم، مصادیقش هم باز متعدد باز بعد مطرح خواهم کرد. خب ببینید علاوه بر مرحوم بیدابادی، من عرض کردم اساتید ایشون هم توجه داشتن به آثار ملا صدرا، منتها مرحوم بیدابادی هم توجه بیشتری داشته و هم توفیق بیشتری نسبت به اساتیدش. مرحوم بیدابادی خب 80 سال سن داشت، حدود چند دهه شاگرد پروری داره و حدود 42 نفر شاگرد رسمی داره که اگر شما مراجعه بکنید به کتاب حکیم متأله بیدابادی از آقای دکتر علی کرباسی زاده، اون 42 نفر شاگرد ایشون رو در واقع بحث کرده و بیان کرده. خب یکی از شاگردای مهم ایشون ملا علی شوشتری هست و یکی از شاگردای مهم ملا علی شوشتری ملا حسین قلی همدانی هست و در واقع ملا حسین قلی همدانی سردمدار شاخه های متعددی است که منشعب شده از حوزه عرفانی حکمی ایشون و تا عصر امروز ادامه پیدا کرده این شاخه ها. و در عصر امروز ما میرسیم به دو شخصیت بسیار بسیار مبرز و مهم و تأثیرگذار که یکیش حضرت امام خمینی است و یکیش حضرت علامه طباطبایی است. البته شاخه های منشعب بسیار بسیار مهم اینجا وجود داره. ببینید یه نکته ای رو مرحوم اسد جلال آشتیانی در جلد چهارم منتخباتش بیان کرده، در دقیقاً در صفحه 369 و 370. ببینید نکته مهمی است. خب ببینید ما دستگاه حکمی عرفانی بیدابادی رو حالا البته در موردش بحث خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که دستگاه فکریش دستگاه صدرایی است و از جمله ملا علی شوشتری، ملا حسین قلی همدانی، سید احمد کربلایی که از شاگردای بسیار بسیار مهم ملا حسین قلی همدانی است، یا مثلا مرحوم محمد بهاری که از شاگردای بسیار بسیار مهم ملا حسین قلی همدانی است، اینها عمدتاً دستگاه فکریشون همون دستگاه حکمی عرفانی مرحوم بیدابادی بوده که در واقع اون هم دستگاه صدرایی بوده. بله ملا حسین قلی همدانی شاگرد ملا علی شوشتری بوده و ملا علی شوشتری هم شاگرد در واقع مرحوم بیدابادی بوده. توجه میکنید؟ بله سید صدرالدین، بله سید صدرالدین دسپولی و در واقع مرحوم بیدابادی. ببینید این نکته جالبی میگه ایشون، میگه که اکابر از ارباب معرفت مانند آقا سید مرتضی کشمیری و سید احمد حائری و آخوند ملا حسین قلی و ملا فتعلی سلطان آبادی عراقی و سید علی شوشتری و شیخ انصاری و سید بحرالعلوم و جمعی دیگر به آقا محمد منتهی میشوند. نوشته های آخوند ملا حسین قلی همدانی و آقا سید احمد کربلایی و مرحوم بهاری در اخلاق و عرفان بسیار شبیه مکتوبات آقا محمد بیدابادی است و این تشابه به حدی است که اگر صاحب نوشته ها مشخص نبود آدمی خیال میکرد یک نفر منشی این نوشته هاست. یعنی مرحوم سید جلال آشتیانی این بررسی رو
به عمل آورده که در واقع قابل توجهه. البته حالا من انشاءالله یک کالب و چکافی دارم رو بعضی از آثار مرحوم بیدابادی و نگاه صدراهی رو نشون خواهم داد. ببینید شخصیت فکری بیدابادی یا کلن حالا اصلا شخصیت فکری هر فردی رو ما اگه بخوایم آنالیز بکنیم سه جنبه هست که باید ما مورد توجه قرار بدیم. یک، اساتید اون شخص. دو، شاگردای اون شخص. سه، آثار قلمی اون شخص. خب ببینید اساتید مرحوم بیدابادی که سه استاد مهم داشته، یکی ملا محمد تقی الماسی، یکی قطب الدین نیریزی که ظاهراً استاد تصوف و عرفان در واقع بیدابادی بوده، و یکی هم ملا اسماعیل خاجویی. خب ببینید قطب الدین نیریزی که اصلا استاد عرفان بیدابادی بوده، محمد دارابی در مورد قطب الدین نیریزی این عبارت را داره که العالم العامل، در مورد استادش، العالم العامل والفاضل الکامل والعارف المولا صدرالدین محمد شیرازی و لقد کان استاد و استاد استاد. ببینید خیلی جالبه، یعنی ریشه یابی میکنن که مکتب حکمی عرفانی ما از کجا سرچشمه میگیره. توجه میکنید همین عبارت رو خیلی جالبه ما از آقا محمد رضا قمشه‌ای داریم که عبارتشو من قبلا خوندم دیگه نمیخونم. آقا محمد رضا قمشه‌ای اصلا به تعبیر اسد جلال آشتیانی ابن عربی ثانی است، همونطور که ملا علی نوری را اصلا ملا سرای ثانی میدونن. آقا محمد رضا قمشه‌ای عبارتی که داره اصلا تبارشناسی میکنه که تبار معرفتی من در واقع همون ملا صدراست، که عبارت چه دیگه من نمیخونم، دو سه بار تکرار کردیم ازش استفاده کردیم. شاگرد مرحوم بیدابادی، یکی از شاگردای اصلی و در واقع سرآمد شاگردای مرحوم بیدابادی، ملا علی نوری است که در واقع در همین جلد 4 منتخبات صفحه 611 این عبارت از ملا علی نوری بیان شده: استادی و سیدی و سندی و من الیه فی العلوم الالهیه استنادی العالم المعید آقا محمد قدس سره. حالا ببینید آقا علی نوری کیه؟ آقا علی نوری کسی است که 60 الی 70 سال فقط و فقط آثار ملا صدرا رو تدریس کرده و این سرآمد شاگرد بیدابادی است. اینا کاملا نشون میدن که دستگاه حکمی عرفانی بیدابادی و استاد بیدابادی که قطب الدین نیریزی باشه کاملا یک دستگاه حکمی عرفانی است، حکمی عرفانی صدرایی است. این محمد دارابی است که در واقع بیان میکنه اساتید خودش رو. محمد دارابی در حقیقت استاد قطب الدین نیریزی بوده. دقیقاً بله. خب از بازور شما اینجا یکیش سید حیدر آملی است، نه اون سید حیدر آملی قرن هشت که البته مطالب در موردش یه مقدار مبهمه. این محمد دارابی ظاهراً 100 سال عمر کرده و بعضیا قائلن به این که این محمد دارابی حتی میتونه شاگرد مستقیم ملا صدرا هم بوده باشه. یکی از همین واسطه ها ملا محسن فیض کاشانی است. ولی هنید این عبارت خیلی جالبی است، یعنی در واقع میخواد برسونه که سلسله سند معارف حکمی عرفانیش در واقع به ملا صدرا میرسه. یا مثلا خب آقا محمد رضا قمشه‌ای، یعنی در واقع تبارشناسی میکنه عرفان خودش رو. اون عبارتش رو حتما که نوشتید باز در واقع مراجعه بکنید. خب این در واقع یه جنبه، اما یه جنبه یه دیگه آثار خود مرحوم بیدابادی هست. من اینجا دوتا نامه مرحوم بیدابادی رو کالبد شکافی میکنیم به لحاظ فکری و معرفتی. یکی از این نامه ها رو مرحوم آشتیانی در جلد 4 به منتخبات آورده، در طی 4-5 صفحه مراجعه بکنید، در صفحه 370، حالا دو صفحه قبل و بعدش این نامه رو در طی 4-5 صفحه آورده. ببینید خیلی جالبه، دستورالعمل عرفانی هم که بیدابادی میده تفکر فلسفی توش معلومه. این که من میگم عرفانش درسته عرفان ابن عربیه و آثار ابن عربی رو تدریس میکنه، ولی در دستگاه صدرایی، عرفان در دستگاه حکمی صدرایی. ببینید خیلی جالبه، تو این دستورالعمل بعد از اینکه بحث میکنه که ما یه دل بیشتر نداریم، بنابراین یه محبوبم بیشتر نباید داشته باشیم، اینو بحث میکنه و بنابراین در واقع میگه خدا به عنوان محبوب ما کافیست، کفایت میکنه، چون یه دل بیشتر نداریم. منتها میگه این کار مشکلیست، این که ما یه دلمون فقط و فقط یه محبوب داشته باشه این کار بسیار مشکله، و لذا میگه تحصیل این کار به هوس نمیشود. این عین عبارتشه، و تحصیل این کار به هوس نمیشود که اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها و الاسباب مما لابد من اتصالها به مسبباتها. یعنی دقیقاً اینجا اصل علیت و ضرورت علی و معلولی به خصوص عمومیت و شیوع این اصل در عالم انسانی. خب اصلا تفکر صدرایی است. به عبارت دیگه عرفان ابن عربی رو در دستگاه صدرایی مرحوم بیدابادی قبول کرده و این بیان رو مطرح کرده. بعد ادامه میده ان الامور العظام لا ینال بتمنی، یعنی امور مهم فقط و فقط با تمنا و درخواست به دست نمیاد، ولا یدرک بالهوا، استعینوا فی کل صنعتن به اربابها. بعد یه عبارتی بیان میکنه که این عبارت اصلا خط فکری ملا صدراست، تکیه کلام ملا صدراست، و اتل بیوت من ابوابها، که خب این عبارتی است که ملا صدرا دائما تو آثار مختلفش به کار میبره. وقت جالبه بعد از این عبارت مرحوم بیدابادی مراتب عملی سیر و سلوک را بیان کرده که مرتبه اول در واقع تهذیب ظاهری و سوری هست به واسطه متابعت از شرع، بعد از اون تهذیب قلبی و باطنی هست از رذائل، و بعدش هم مرتبه جذبه های الهی هست. که جالبه شما اگر مراتب سیر و سلوک رو که بیدابادی بیان کرده مقایسه بکنید با مراتب عقل عملی در شواهد و ربوبیه در مشهد ثالث شاهد اول، که حالا ما تو شواهد و ربوبیه انشاءالله میرسیم، حالا یا البته بعید این سه شنبه ولی سه شنبه آینده احتمالا میرسیم به مراتب عقل عملی. ملا صدرا یه مراتب عقل نظری بحث میکنه، بعدش یه مراتب عقل عملی بحث میکنه که اینجا شباهت ها نمایانه، یعنی قابل تطبیق و قابل بررسی. این یه نامه. اما نامه دیگر که نامه بسیار بسیار مهمی است، نام درخواستی است که میرزای قومی صاحب قوانی از مرحوم بیدابادی داشته. ظاهرا میرزای قومی قصد زیارت داشته، می‌خواسته به زیارت عتبات بره، از مرحوم بیدابادی دستورالعمل خواسته. اون وقت مرحوم بیدابادی یک نامه‌ای در جواب نامه میرزای قومی تنظیم میکنه در 45 بند که البته به عربی است، منتها جناب آقای علی صدرایی خویی مجموعه نامه‌های مرحوم بیدابادی رو جمع کرده در تذکرة السالکین، البته بعضیش از مرحوم بیدابادی است. از جمله این نامه 45 بندی رو هم ترجمه کرده و آورده. من از این 45 بند چند بندش رو انتخاب کردم که حالا من سریع میخونم، حالا حوصله به خرج بدید که این موارد رو سریع رد بشیم. در بند اولش ایشون میگه ستایش و ثنا پروردگاری را سزاست که فطرت انسان را با اسمای جمال و جلال خود در 40 صباح بسرشت و رازهای اسماء خود را در نهاد وی به ودیعت نهاد و درک معانی و قدرت بیان آنها را به وی بیاموخت. که خب این بحثی که اینجا مرحوم بیدابادی در مورد فطرت انسان میکنه خب کاملا قابل تطبیق است با نظریه فطرت در حکمت متعالیه. بند دوم و سپس با دادن توان به کارگیری دلیل و برهان و نحوه کسب یقین وی را گرامی داشت تا او با استفاده از دلیل و برهان به درک حقایق قرآن و احادیث با عنایت الهی نائل آید. یعنی خیلی جالبه، این همون حساسیتیست که ملا صدرا داره، یعنی به کارگیری دلیل و برهان به عنوان یک روش کسب یقین. توجه بکنید در عرفان ابن عربی و شاگرداش از جمله صدرالدین قونوی اصلا و ابدا روش به کارگیری دلیل و برهان به عنوان یکی از روش های کسب یقین اصلا و ابدا به رسمیت شناخته نمیشه. من هم عبارات ابن عربی هم عبارات صدرالدین قونوی رو آوردم به صراحه اینا قائلن به این که راه دلیل و برهان عقلی اصلا و ابدا به عنوان یک راه کسب یقین در واقع شناخته نمیشه. حالا نمیدونم ادامه بدم، البته حدود 9 بند از این 45 بند رو من انتخاب کردم، البته بعض بند داشتم طولانیه. حالا میخوایم یه تحلیلی هم رو این بند رو بذاریم، اگه اجازه بدید این نامه دوم رو ما بذاریم برای جلسه آینده، و جلسه آینده ما بحثمون دو بخش میشه، یه بخشش مربوط میشه به مرحوم بیدابادی و یه بخشش مربوط میشه به ملا حسین قلی همدانی، و بعد انشاءالله وارد شاخه های منشعب از حوزه ملا حسین قلی همدانی خواهیم شد و در مورد اون شاخه های منشعب البته مهماشو انتخاب میکنیم، و در مورد هر کدوم از این شاخه ها ما دو تا بحث خواهیم داشت، یکی دستگاه فکریشون و یکی عملکرد تاریخی اجتماعی سیاسیشون. و در واقع اون ادعایی که داشتیم رو انشاءالله پیش خواهیم برد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.